این رو بدونید که آنچه حق شماست هر طور شده خودش رو به شما خواهد رسوند. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی ما خدا حافظ آمریکا همراه باشید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده این از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
نظام جهانی با فروپاشی نظام دو قطبی در ابتدای دهه 1990 به نظام تک قطبی سلطه‌گر به رهبری آمریکا تبدیل شد. این تغییرات با آنکه گسترده بود، بیش از آنکه ماهوی و ذاتی نظم جهانی باشد، ساختاری بود. سلطه طلبی جهانی قدرت‌های بزرگ، اصلی ترین عنصر وی نظام جهانی در بیش از 100 سال گذشته، همواره دولت محور و مبتنی بر آقایی طبقه سرمایه‌دار جهان بوده است. ساختارهای توزیع قدرت از موازنه قوا در قرن 19 به دو قطبی در قرن 20 و تک قطبی در قرن 21 تغییر یافتند. تغییراتی که در سالهای پایانی دهه 80 روی داد، تأثیر عمده بر جغرافیای سیاسی جهان و سیستم بین‌الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروی و پدیدار شدن کشورهای جدیدی در نقشه جغرافیایی دنیا شد. با خاتمه جنگ سرد، نظم جهانی متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانی منتهی شد. پیروزی ایالات متحده در جنگ خلیج فارس بهترین فرصت را برای آمریکا فراهم آورد تا از آن به صورت یک جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایده نظم نوین جهانی بهره برداری کند. هم اکنون در دهه دوم قرن 21 شاهد هستیم نظم تک قطبی از سوی کشورهایی مثل چین، هند، اتحادیه اروپا و روسیه به چالش کشیده شده است. پیشنهاد می کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امروز قصد داریم در رابطه با موضوع چند قطبی شدن جهان و تبعات آن برای آمریکا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر مجید عباسی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین جناب عالی.
خیلی ممنون. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد تشکیل نظم تک قطبی در جهان هستیم که ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت و قدرت بلا منازع هست که این نظم رو مدیریت میکنه. آیا به نظر شما در سالهای اخیر شاهد این هستیم که این نظم دچار چالش شده و نشونه هاش چیست؟
من اگر اجازه بفرمایید یه اشاره تاریخی داشته باشم و بعد بیایم به این برسیم که خب چرا اصلا ایالات متحده آمریکا به عنوان تک قطب در نظام بین الملل مطرح شد.
بله.
خب همونطور که جناب عالی و شنوندگان عزیز اطلاع دارن، خب ما بعد از جنگ جهانی دوم یک شرایط خاصی رو در نظام بین الملل داشتیم. به هر حال ایالات متحده آمریکا از اون سیاست انزواگرایانه خودش خارج شد. اتحاد شوروی که یکی از برندگان جنگ جهانی دوم بود با ایدولوژی کمونیستی، در مقابل جهان کاپیتالیسم به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و ما وارد یک دوره‌ای شدیم که دوره دو قطبی بود، که ایالات متحده رهبری جهان غرب و سرمایه‌داری و اتحاد شوروی هم خب رهبری جهان کمونیسم و کشورهای شرق رو در اختیار داشت. این روند با فراز و نشیب تا پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی وجود داشت. ولیکن خب بعد از اینکه جنگ سرد خاتمه پیدا کرد و اتحاد شوروی فروپاشید، صحبت از نظم نوین جهانی و صحبت از جهان تک قطبی به رهبری آمریکا مطرح شد. البته در اون مقطع زمانی هم درسته تعدادی از اندیشمندان آمریکایی از جمله فوکویاما این مسئله رو در کتاب پایان تاریخ خودشون مطرح کردند که تقریبا محتوای این کتاب این بود که ایالات متحده آمریکا و به عبارت بهتر لیبرالیسم در جهان حاکم شده و ما دیگه با پایان تاریخ سایر ایدولوژی ها و سایر کشورها مواجه هستیم. ولیکن در اون مقطع زمانی هم اجماع در این که ایالات متحده تک قطب نظام بین الملل باشه وجود نداشت، به این دلیل که در سال 1993 اتحادیه اروپا بعد از پیمان ماستریخت تشکیل شد و خب عده زیادی معتقد بودند که اتحادیه اروپا می تواند به عنوان قطب دیگری در مقابل آمریکا بایستد، اگرچه روند اتحادیه اروپا تا الان نشان داد که اتحادیه اروپا قادر نیست و توانایی لازم رو برای رقابت با ایالات متحده آمریکا نداره، بلکه در زمین بازی ایالات متحده آمریکا بازی میکنه. و خب بحث‌های دیگه هم بود مبنی بر این که چین احتمالاً در هزاره جدید میتونه، یا روسیه بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات میتونه قطب جدیدی بشه، ولی آنچه که واقعیت بود و تداوم داشت این بود که آمریکا به خاطر اقتصاد قدرتمند، به خاطر در واقع نیروی نظامی توانمندی که داشت و خب پیروز جنگ سرد بود، تا سپتامبر سال 2001 به عنوان تک قطب نظام بین الملل به اداره در حقیقت مسائل بین المللی پرداخت. و خب ما اوج این قدرت نمایی آمریکا رو به عنوان تک قطب نظام بین الملل بعد از حوادث 11 سپتامبر هم در حمله به افغانستان در اواخر سال 2001 و همچنین در حمله به عراق در مارس سال 2003 و بعد تهدید سایر کشورها مشاهده میکنیم. ولیکن این تک قطب نظام بین الملل به اعتقاد بنده به خصوص بعد از حمله به عراق، که هم در افکار عمومی داخلی خود آمریکا، هم در افکار عمومی بین المللی و هم حجم زیاد در حقیقت پولهایی که خرج شد برای سیاست‌های آمریکا، برای جاه‌طلبی‌های دولت نو محافظه‌کار وقت آمریکا، به تدریج زمینه‌های افول آمریکا رو فراهم کرد که حالا من در ادامه خدمتون عرض می‌کنم.
درسته. پس این نظم دوچار چالش شده پست.
بله.
خب نشونه‌هاشو به نظرتون چی هست؟
عرض کردم ببینید نشانه این نشانه های تغییر نظم و افول آمریکا به اعتقاد من از سال 2003 آغاز شد. چند دلیل هم برای این مسئله بنده دارم. دلیل اول این که خب تا قبل از حمله آمریکا به عراق، ایالات متحده آمریکا اگر تصمیم می گرفت که اجماعی رو ایجاد بکنه حتی در بین متحدین خودش، این امر خیلی به سختی اتفاق نمی افتاد. ولی زمانی که آمریکایی ها تصمیم گرفتند که به عراق حمله بکنن، یک شکافی بین متحدین آمریکا ایجاد شد. خب این شکاف یعنی این که متحدین آمریکا اون هژمونی یا رهبری و سیطره آمریکا رو به مثابه سابق قبول نداره. ببینید زمانی که آمریکا تصمیم گرفت در سال 2003 به عراق حمله بکنه، ابتدا تلاش کرد که شورای امنیت رو به خودش همراه بکنه و جالب هستش که در شورای امنیت علاوه بر روسیه و چین که خب مخالف بودند، فرانسه هم مخالف این حمله بود. یعنی 3 عضو از 5 عضو دائم شورای امنیت، فقط انگلیس با آمریکا همراهی کرد.
درست.
بعد آمریکایی‌ها اومدن از طریق سازمان ناتو پشتیبانی سازمان ناتو رو برای حمله به عراق بپذیرن، در واقع داشته باشن. سازمان ناتو هم با این مسئله مخالفت کرد و گفتن تا زمانی که قطعنامه شورای امنیت نباشه ما امکانی که به ایالات متحده آمریکا کمک بکنیم رو نداریم. هم فرانسه، هم آلمان و هم تعداد دیگری از کشورهای ناتو با این مسئله مخالفت کرد.
اجماع جهانی
رو نتونست ایجاد بکنه و جالب هستش که نه تنها نتونست ایجاد بکنه، بلکه صحبت‌هایی که رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش انجام داد راجع به جهان قدیم و جهان جدید، که قدیم رو اشاره داشت به کشورهای آلمان و فرانسه که عضو اتحادیه اروپا هستند و به طور خاص اشاره داشت به گرهارد شرودر صدر اعظم وقت آلمان و ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه که مخالفت کرده بودند با این سیاست‌های جاه طلبانه آمریکا. خب این مسئله به اعتقاد من به تدریج زمینه‌های افول آمریکا رو فراهم کرد. البته این رو عرض بکنم ها، ما اگر در عرصه واقعی بخوام ببینیم هنوز ایالات متحده قدرت برتر دنیاست. این رو در واقع من باید خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، ولیکن داریم نشانه هایی که حاکی از این هست که در سالهای آینده ایالات متحده آمریکا از این موقعیت ابرقدرتی خودش به پایین خواهد اومد صحبت میکنه. بنابراین پس در مورد عراق متحدین آمریکا هم باش همراهی نکردن و یک شکافی بین متحدین ایجاد شد. بعد از همه اینها مهمتر، خب وقتی آمریکایی ها رفتن عراق رو اشغال کردن، بنا به گفته خود ایالات در واقع مقامات ایالات متحده آمریکا نزدیک 1 تریلیون دلار آمریکایی ها در عراق صرف کردن. نتیجه صرف این دلارها چه شد؟ کشته شدن زنان، کودکان و مردم بیگناه عراق، تداوم ناامنی در عراق، کشته شدن سربازان و عرض کنم به حضور شما یا مجروح شدن و معلول شدن سربازان آمریکا در عراق، و از طرف دیگه افکار عمومی داخلی آمریکا که معتقد بودن ایالات متحده آمریکا برای تأمین منافع نادرست دولت وقت آمریکا که حالا دولت نو محافظه‌کاران یا بازها بودند در اصطلاح داخلی آمریکا، پول مالیات اینها رو داره میبره و در جنگ خرج میکنه. یعنی میخوام بگم یک شکافی هم در داخل آمریکا ایجاد شد که بعد نتیجه این شکاف شد اون جنبش 99% وال استریت، که خب جامعه آمریکا یعنی 91% مجموعه جامعه آمریکا داره به اندازه 99% در واقع بقیه مردم آمریکا که به شدت دارن کار میکنن، تلاش میکنن و فعالیت روزانه دارن اینها منفعت و سود میبرن. پس یه شکافی در جامعه داخلی آمریکا به وجود اومد بعد از سال 2003 و افکار عمومی آمریکا که چرا باید مالیات ما صرف جاه طلبی ها و جنگ های بی ثمر آمریکا بشه که نتیجهش هم ناامنی در عراق، کشتار مردم عراق و کشتار خود سربازان آمریکاست و اون دو قطبی که در جامعه آمریکا در وال استریت اتفاق افتاد. در سطح بین المللی هم که متحدین آمریکا با آمریکا همراهی نکردن، شورای امنیت همراهی نکرد و نهایتاً ایالات متحده با همکاری انگلستان و نخست وزیر وقت انگلیس تونی بلر به عراق حمله کرد. پس به اعتقاد من نشانه ها از سال 2003 شروع میشه. اما حالا در این فرایند هم باز اتفاقاتی میفته که خدمتون عرض خواهم کرد.
اشاره فرمودین به اون دو قطبی که در داخل آمریکا ایجاد شد. ما شاهدیم که در همون مقطع قبل از وقوع حمله به عراق در شهرهای بزرگ آمریکا مثل شیکاگو تظاهرات ضد جنگ بسیار بزرگی برگزار می‌شد و افکار عمومی مخالف بودند، در سطح بین‌الملل هم که مخالف بودند. بعد از مشخص شدن عواقب جنگ عراق که هیچ فایده‌ای نداشت و اوضاع بد عراق و وضعیت امنیتی بدی که به وجود اومد در عراق، شاهدیم که خب مردم همراه شدن و بعد که یک دولت دموکرات اومد روی کار و اون به اصطلاح با دیدگاه‌های دولت نئومحافظه‌کار و جمهوری‌خواهان خیلی مخالفت شد و بحران اقتصادی هم که به وجود اومد در سال 2008، اون دو قطبیه ما شاهدیم که همچنان وجود داره و خیلی بیشتر هم شده. یعنی اون 1% به اصطلاح ثروتمندان که خب منافعشون ایجاب میکنه که جنگ راه بیفته در سطح جهان، و در مقابلش مردمی هستن که حالا نمایندگانی در سیاست هم دارن. یعنی اون چیزی که ما در حزب دموکرات ازش به عنوان جناح پروگرسیو یا ترقی‌خواه یاد میکنیم که الان هستن و سناتور سندرز و بقیه سیاستمداران اونها رو نمایندگی میکنن، اینا مخالف جنگ افروزی‌های آمریکا هستن. یعنی اگر در مقطع 2001 تا 2003 شاهد بودیم که این جناح قدرت خاصی نداشتن، الان بسیار قدرت گرفتن و عملا مخالفت میکنن با این سیاست‌های جنگ افروزانه. آیا در رابطه با مدیریت این فضای چند قطبی که حالا در ادامه در سال‌های پیش رو برای آمریکا پیش خواهد اومد، تفاوتی بین دموکرات و جمهوری‌خواه شاهد هستیم؟ یعنی سیاست این دو حزب فرق میکنه برای مدیریت این فضا یا نه؟
بله، عرض کنم به حضورتون که تو در واقع فرمایشات شما هم بود، ایالات متحده آمریکا سال 2008 با یک بحران اقتصادی مواجه شد که یک بخش مهمی از این بحران اقتصادی برمیگشت به جاه طلبی هایی که دولت وقت آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش داشت و به خصوص جنگ هایی که در منطقه غرب آسیا و همچنین در افغانستان داشت مدیریت میکرد، که افکار عمومی داخلی هم همونطور که به درستی گفتید و همچنین افکار نخبگان آمریکا و اندیشکده های آمریکا هم بر این مبنا بود که این پول داره صرف میشه بدون اینکه امنیتی رو برای آمریکا در پی داشته باشه. خب نتیجه چی شد در سال 2008؟ که حزب دموکرات آمد از طریق نامزد خودش یعنی باراک اوباما با شعار تغییر. شعار تغییر بخش مهمیش ناظر بر یک تغییر در سیاست خارجی تهاجمی آمریکا یا همون سیاست آفنسیو یا تهاجمی بود، و دوم تغییر در سیاست‌های داخلی ایالات متحده آمریکا بود با این هدف که بحران اقتصادی در داخل آمریکا کنترل بشه.
درست.
بنابراین زمانی که 2008 دموکرات‌ها دولت رو در اختیار گرفتن با شعار مخالفت با جنگ، یعنی تونستن روی موج افکار عمومی که مخالف جنگ بود به نوعی سوار بشن و قدرت رو در اختیار بگیرن و در این حال اصلاحات داخلی رو هم با هدف رشد و توسعه اشتغال به خصوص این امر اتفاق بیفته. در مورد این که خب حالا آیا تفاوتی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره یا خیر، ببینید در رسیدن به اون منافع و اینکه منافع ایالات متحده آمریکا باید تأمین بشه، هژمونی آمریکا باید تداوم پیدا بکنه، روند افول آمریکا باید کاهش پیدا بکنه و همچنان آمریکا رهبری جهان رو در اختیار داشته باشه، به اعتقاد من بین اینها تفاوتی وجود نداره. اما در راه‌های رسیدن به این مسیر، یعنی راه‌های رسیدن به این مقصد، عذر می‌خوام، بین اینها تفاوت وجود داره.
این تو تاکتیکاشون تفاوت دارن.
بله، دقیقاً در تاکتیک‌ها و رسیدن به این مقصد بین اونها تفاوت وجود داره. جمهوری‌خواهان معمولاً صریح‌تر، شفاف‌تر و به اعتقاد من مشخص‌تر عمل می‌کنن. یعنی شما بیاید دوره ترامپ رو 2016 تا 2020 رو اگر نگاه بکنید، خیلی با زبان ساده، خیلی شفاف هر اقدامی رو که می‌خواست انجام بده اعلام می‌کرد. و حالا از بحث مالیات‌هایی که برای واردات برای اروپا گذاشت تا جنگ اقتصادی که با چین وارد شد، تا قراردادهای اقتصادی که آمد در منطقه غرب آسیا با عربستان سعودی و بقیه کشورها، بس همه در راستای حفظ رهبری آمریکا و ترمیم اقتصادی آمریکا بود. اما خب شما بیاید دوره دموکرات‌ها رو نگاه کنید، حالا باز برگردیم بین 2008 تا 2016 که شما اشاره کردید و بعد اشاره داشته باشیم بین 2020 تا 2022 که بایدن رئیس جمهور آمریکا شده. ببینید دموکرات‌ها تلاش می‌کنند که در لفافه و در پنهانکاری اقدامات خودشون رو پیش ببرن، یعنی در عین اینکه اون قصد اصلی یعنی تضمین رهبری آمریکا هست و تلاش میکنن وارد جنگ نشن، ولی که نه جنگ های نیابتی حمایت میکنن. در این جنگ های نیابتی آمریکا میاد از طریق متحدین خودش این جنگ ها رو هدایت میکنه.
یعنی شاهدیم که جنگ‌های تمام عیار دیگه نیست و جاشو داده به جنگ نیابتی، درسته؟
جنگ‌های نیابتی عموماً در دوره دموکرات‌ها. شما مشاهده بفرمایید در یمن، عربستان هر اقدامی که داره انجام میده مطمئن باشید بدون هماهنگی با آمریکا نیست. اتفاقاتی که در داخل سوریه افتاد،
درست،
تأسیس داعش در دوره دموکرات‌ها اتفاق افتاد که ترامپ هم خیلی به صراحت در مناظرات انتخاباتی سال 2016 با خانم هیلاری کلینتون به صراحت به این مسئله اشاره کرد که داعش رو شما ایجاد کردید. یا جنگ داخلی که در لیبی اتفاق افتاد و در بقیه نقاط. میخوام این رو خدمتون عرض بکنم که دموکرات ها تلاش میکنن اهداف و منافع آمریکا رو دنبال بکنند، ولی با استفاده از تاکتیک های دیگر، که این تاکتیک ها یه موقعی ممکن استفاده از متحدین باشه مثل عربستان سعودی، ممکنه در واقع تأسیس گروه های تروریستی مثل داعش باشه، و گاهی اوقات هم ممکن استفاده از ابزارهایی مثل ابزار تحریم باشه. این رو جناب عالی و شنوندگان عزیز مستحضرند که این در واقع پیچ و مهره های اصلی تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در دوره دموکرات ها به نوعی سفت شد. یعنی در دوره 8 ساله باراک اوباما این قوانین تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و البته بقیه کشورها، منظور کشورهایی مثل سوریه، مثل لبنان و امثال اینها که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتن، اگر ما برگردیم ریشه یابی بکنیم، بیش از این که به دوره ترامپ برگرده به دوره دموکرات ها برمیگرده، که البته دوره ترامپ هم این مسئله اتفاق افتاد، ولی نه با اون شدت و حدتی که در دوره دموکرات ها بود. لذا دموکرات ها تلاش میکنند به طور مستقیم وارد جنگ نشن، از تمام ابزارهای سیاسی و حقوقی برای تأمین منافع آمریکا استفاده بکنن، که یکیش هم همین بحث برجام بود که در دوره باز دموکرات ها با دولت جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و جمهوری خواهان اون رو در واقع ازش خارج شدن و از طریق تحریم منافع رو پیش ببرن، ولی که جمهوری خواهان تلاششون بر این هست که گاهی اوقات از طریق جنگ، گاهی اوقات از طریق تحریم و گاهی اوقات هم از طریق تهدید به استفاده از زور این کار رو انجام بدن. اگر دوره ترامپ رو یک مشاهده‌ای در واقع یک مروری کوتاهی در ذهنمون داشته باشیم، درست آمریکایی‌ها در دوره ترامپ به جنگ اقدام نکردند، اگر اتفاقات کوتاهی افتاد، اقدام تروریستی انجام دادن مثل در واقع شهادت سردار قاسم سلیمانی که خب بالاخره اون نماد مبارزه با تروریسم آمریکا در منطقه غرب آسیا بود، ولی کن اگر مشاهده کنید ادبیات ترامپ و ادبیات جمهوری خواهان بران که اون سیادت آمریکا و هژمونی آمریکا نشون بدن و بگن که ما رو به افول نیستیم، تهدید به استفاده از زور و تحریم به کرات در دوره جمهوری خواهان اتفاق افتاده. و حالا دوره بایدن رو شما توجه بکنید تقریبا همون سیاست ها داره ادامه پیدا میکنه، منتها با شرایط جدید، با ادبیات جدید و گفتگوهای جدید. شما الان ملاحظه بفرمایید، مثلا در بحث برجام جمهوری خواهان به صراحت اعلام میکنند که ما از برجام خارج شدیم، مخالف برجامیم، یا یک برجام جدید باید منعقد بشه یا اصلا برجام رو نداشته باشیم. ولی دموکرات ها و بایدن در این دو سالی که حکومت رو در اختیار گرفتن با در واقع صحبت از گفتگو برجام رو هم به این جایی نرسوندن، تحریم ها رو هم بر نداشتن و دارن منافع خودشون رو دنبال میکنن.
خیلی ممنون از شما، فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتون هستیم.
آنل شلین، پژوهشگر مؤسسه کوینسی.
رویکرد آمریکا نسبت به مسائل بین المللی ممکنه نسبتاً مبهم به نظر برسه، چون که از طرفی بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به کشور بسیار مهمی بدل شد و به تشکیل نهادهایی اعم از سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی روی آورد که مروج تعامل بین الملل بود و سازمان حقوق بین الملل رو به معنی واقعی کلمه ایجاد کرد که بارها توسط دولت بایدن از این میراث با عنوان نظم بین المللی لیبرال یاد میشه. اگرچه که این قوانین بین الملل واقعی نیستن، ایالات متحده با تأسیس این نهادها بسیار مهم محسوب میشد، ولی همونطوری که میدونین اونا خودشونو مقید به قوانین بین المللی و برخی قراردادها و معاهده ها نمیدونن و از این قوانین حمایت نمی کنن. برای همینه که میگیم مبهم به نظر میرسه. از لحاظ لفاظیایی که آمریکایی‌ها در رابطه با نظم جهانی به کار می‌برن، ولی در واقعیت قوانینی که خودشون ایجاد کردن رو زیر پا می‌ذارن. فکر می‌کنم بیشتر عوامل سیاست یک جانبه‌گرایی آمریکا ریشه تاریخی داره. بدیهیه که بعد از جنگ جهانی دوم مجامع بین المللی خواستار تشکیل سیستمی بودن تا از بروز جنگ جهانی سوم جلوگیری کنه و البته که در این کار موفق بودن، ولی همزمان نظام تک قطبی توسط آمریکا سر برآورد که بعد از جنگ سرد عیان‌ترم شد. در دوران جنگ سرد ایالات متحده در حال مبارزه با دیگر قدرت برتر جهان یعنی شوروی بود و به نحوی یک نظام دو قطبی شکل گرفته بود. در همون حال اونا سعی داشتن با کشورهای دیگه اتحادی تشکیل بدن، یه جور ائتلاف دموکراسی ها، تا بتونن کشورهای کمونیستی رو به عقب برونن. پس ما شاهد آمریکایی بودیم که حاضر به خاطر منافع خودش با کشورهای دیگه به طور متحد عمل کنه تا بتونه شوروی رو از میان برداره.
شنوندگان محترم، امروز با موضوع چند قطبی شدن جهان و تبعات آن برای آمریکا در خدمت جناب آقای دکتر مجید عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. آقای دکتر، در قسمت اول صحبت‌هامون در رابطه با وضعیت آمریکا و این نظم موجود صحبت کردیم. حالا به سوالی که مطرح میشه اینه که چه کشورهایی به عنوان رقبای آمریکا مطرح هستن و میتونن این نظم رو به چالش بکشن؟
بله، باید خدمتون عرض بکنم که در نگاه اول خب چین مهمترین قدرتیه که میتونه در مقابل ایالات متحده آمریکا عرض اندام بکنه. خب چینی ها از دوره‌ای که وارد تغییرات و اصلاحات اقتصادی شدن و اصلاحات اقتصادیشون رو انجام دادن تا الان موفقیت‌های زیادی رو در حوزه‌های اقتصادی کسب کردن و پیشبینی‌هایی هم که وجود داره حاکی از این هستش که در سال 2030 اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا پیشی می‌گیره و اقتصاد اول دنیا میشه. چین ضمن اینکه قدرت اقتصادی و در واقع تجاری بالایی رو داره، هم به لحاظ وسعت، هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ نظامی جزو کشورهایی که میتونه در مقابل ایالات متحده آمریکا رقابت بکنه و این احتمال بسیار زیاد هست در پیشبینی ها. ولیکن آنچه که پیشبینی ها وجود ولیکن آنچه که در پیشبینی ها وجود داره این هستش که جهان آینده جهان آسیا هست، یعنی به این معنا که کشورهایی مثل هند، مثل ژاپن، مثل اندونزی و چین